رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانمها، آقایان، مردم عزیز ایران زمین، سلام بر شما، روزتون بخیر. خیلی متشکریم از اینکه رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت رو برای شنیدن و همراهی کردن انتخاب کردید. ساعت 14:30 دقیقه جمعه ششم دی ماه سال 98 برابر با سیوم ربیع الثانی 1441 هجری قمری است. بنده سید سعید حسینی به اتفاق همکاران عزیزم، آقایان علی اصغر شرفی تهیه کننده، علی اکبر شرفی صدا بردار و محمد حسین آزما هماهنگی، افتخار داریم که در این نوبت کاری تا ساعت 22 در خدمت شما بزرگواران باشیم. اما به عنوان اولین برنامه این نوبت دعوت میکنم به مدت 19 دقیقه شنونده برنامه نهضت روح الله باشید. در این برنامه دکتر سید حمید روحانی به بیان تعدادی از وقایع انقلاب اسلامی می‌پردازند.
درود بر خمینی، درود بر خمینی،
درود بر خمینی، درود بر خمینی.
ما برای خدا قیام کردیم، نهضت کردیم، انقلاب کردیم و برای خدا به پیش می‌رویم.
نهضت روح الله، نگاهی تحلیلی به تاریخ انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی رضوان الله تعالی علیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان گرامی سلام و روزتون بخیر. یکی دیگه از برنامه‌های نهضت روح الله رو از پخش رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، تقدیم شما سروران گرامی می‌کنیم. همراه با شما پای صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین سید حمید روحانی، تاریخ نگار معاصر، می‌نشینیم تا ناگفته‌هایی از تاریخ انقلاب اسلامی رو با هم مرور کنیم.
نهضت روح الله، کاری از گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف.
خلاصه ای از برنامه گذشته رو با هم میشویم، بعد از اون وارد مباحث جدید برنامه امروز میشه.
در بحث گذشته در مورد مردود بودن و مطرود بودن نظام پادشاهی از نظر اسلام به صورت اجمال نکات رو عرض کردم. بحث امروز ما در مورد این هست که امام چه دیدگاهی نسبت به شاه و رژیم پادشاهی داشتن.
تمام فعالیت‌ها و اقدامات امام راحل در راه اندازی نهضت و تشکیل حکومت اسلامی به این علت بود که معتقد بودند نظام شاهنشاهی مطابق با موازین اسلام نیست و باید از بین بره. امام صریح و روشن این دیدگاهشون رو در سخنرانی‌های مختلف به مردم اعلام کردند. امام راحل از هر فرصتی برای آگاهی بخشی به مردم راجع به مردود بودن نظام شاهنشاهی استفاده می کردن.
امام از دو جهت از آغاز، چنان که در کتاب کشف اسرار وقتی مطالعه می کنیم، این امام نظام شاهنشاهی را طبق موازین اسلامی رد می کردن و مخصوصا نسبت به رژیم پهلوی هم دید بازی داشتن و دید بسیار منفی داشتن. علتش این بود که امام احساس میکرد خاندان پهلوی فقط در جهت مقابله با اسلام در ایران و سوی استعمارگران به قدرت رسیدند. من در بعضی از خاطرات می عرض کردم که وقتی که در روز 16 مهر 1341 امام در جمع علما برای آغاز نهضت گفتگو میکرد، در اونجا این نکته یادآور شد. خطاب به علما فرموده بود اگر ما میخواهیم اسلام و ایران از اضمحلال نجات پیدا کند، باید این دودمان پهلوی را از قدرت به زیر بکشیم. استعمار انگلیس خاندان پهلوی را در ایران به قدرت رسونده تا به دست اونا هم اسلام را از بین ببره و هم ایران را به روز سیاه بنشونه. و لذا امام میبینیم در همون آغاز نهضت سعی کردن گام به گام، جمله به جمله، مردم رو متوجه خطر نظام شاهی و رژیم شاه سازند و مردم رو متوجه کنند که هم اسلام از نظام شاهنشاهی بریست و هم این رژیم در ایران مایه خطره. اون در سخنرانی 11 آذر 1341 این فراز را می‌فرماید: از اول ظهور اسلام مسلمین حافظ دین مبین اسلام بودند، حتی برای حفظ دین از حق خود گذشتند. حضرت امیرالمومنین علیه السلام با خلفا همکاری می‌کردند، چون ظاهرا اونها مطابق دستور دین عمل می‌نمودند و تشنجی در کار نبود، تا موقعی که معاویه روی کار آمد و از طریقه و روش خلفا منحرف گشت، خلافت را مبدل به سلطنت کرد. در این موقع حضرت ناچار شد قیام کند، چون نمیتونست قیام نکند. یعنی ما با همین جمله به مردم، به شنوندگان حالی کردن که وقتی حکومت از مسیر خودش منحرف شد و تبدیل به سلطنت شد، اونجا نگه جای سکوت نیست. میگه حضرت امیرالمومنین علیه السلام تا وقتی که روش اسلام عمل میشد با خلفا همکاری میکرد، تا موقعی که معاویه روی کار آمد و از طریقه و روش خلفا منحرف گشت و خلافت را مبدل به سلطنت نمود. در این موقع حضرت ناچار شد قیام کند، چون دیگه نمیتوانست قیام نکند. صحیفه امام جلد اول صفحه 113. امام در طرح حکومت اسلامی هم که در سال 1348 در نجف اشرف مطرح کردن، در چند مورد راجع به مسئله منحرف بودن نظام شاهی از اسلام صحبت کردند. در یک مورد می‌فرمایند: روزی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم رحلت کردند، نگذاشتند برنامه حکومت اسلام جاری شود، اسلام درست ظهور پیدا کند، وضع را به هم زدند. بعد که نوبت معاویه و بنی امیه و بنی عباس رسید، اسلام را وارونه کردند و حکومت اسلامی را به صورت رژیم‌های اکاسره و فراینه در آوردند. باز در همین طرح حکومت اسلامی می‌فرمایند: قرآن جدیت دارد، بر ضد سلاطین قیام کنید. موسی را به قیام علیه سلاطین وامی دارد. روایات بسیاری درباره مبارزه با سلاطین و ظلمه وارد شده. بعد می‌فرمایند: همه اینها را تنبل‌ها کنار گذاشتند و دو روایت ضعیف را که شاید وعاظ و سلاطین اون را جعل کردن در دست گرفتن و مستند قرار دادن که باید با سلاطین ساخت و درباری شد. و می فهمن این شکم است که افراد درباری میکنه، نه اسلام. امام در سخنرانیشون در اول تیر ماه 1350 که علیه جشن 2500 ساله شاهنشاهی ایراد کردن، فرمودند که پیامبر فرمود ملک الملوک یعنی شاهنشاه از منفورترین کلماتی است که نزد من. صحیفه امام جلد دوم صفحه 371 میتونید نگاه کنید. فرمود که پیامبر فرمود ملک الملوک که هم فارسی میشه شاهنشاه، در نزد من منفورترین کلمه است. بعد میفرمایند که شاهنشاهی از اول که زاییده شد تا حالا روی تاریخ را سیاه کرده است. و سرانجام در پیامشون برای حجاج بیت الله الحرام، من این دستخط مبارک امام را در اینجا ارائه میدم، امام صریحا در اونجا فرمودن که اسلام با اساس شاهنشاهی مخالف است. هر کس سیره رسول خدا صلی الله علیه و سلم را در وضع حکومت ملاحظه کند، میفهمد که اسلام آمده است این کاخهای ظلم شاهنشاهی را خراب کند. شاهنشاهی از کثیف‌ترین و ننگین‌ترین نمونه احتجاج. و همین دلیل امام طبق موازین اسلامی با رژیم شاهنشاهی و مقابل برخواستند و از روز آغاز نهضت چنان که عرض کردم اعلام کردند که باید نظام شاهنشاهی برچیده بشه.
گذری بر تاریخ انقلاب اسلامی ایران به رهبری حضرت روح الله. نهضت روح الله.
شنوندگان گرامی، لحظه های به خیر و خوبی داشته باشید. خدمت اون دست از عزیزانی که تازه به جمع شنوندگان برنامه پیوستند سلام عرض می‌کنیم. ما در این برنامه داریم درباره دیدگاه حضرت امام رحمت الله علیه راجع به نظام پادشاهی، مخصوصا حکومت پهلوی صحبت می‌کنیم. دکتر روحانی اسناد و مدارک مربوط به مخالفت امام با نظام سلطنتی رو در اختیار دارن و در لابلای برنامه قرائت می‌کنن. شما هم اگه خاطرات، اعلامیه ها و مدارکی در زمینه انقلاب اسلامی دارید برای برنامه ارسال کنید. راه‌های ارتباطی برنامه دو خط 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 30553 هست که در اختیار شما عزیزان قرار داره. همچنین نشانی پستی ما قم، صندوق پستی 37-185 خط تیره 444. در ادامه بحث امروز آقای دکتر روحانی راجع به ظلم و ستمی که پادشاهان صفوی به ایران کردن و خیانتهایی که به ملت ایران روا داشتن صحبت می کنن و خیلی کوتاه به اقدامات پادشاهان دوره قاجار می پردازن.
می دیدن امام که رژیم پادشاهی چه مفاسدی را ایران ایجاد کرده، چه بلایی به اصلا این کشور آورده. نظام پادشاهی مایه بدبختی ملت بوده، مایه عقب‌ماندگی این کشور ما بوده. شاهان در هر مقطعی ما می‌بینیم به ایران ضربه های جبران ناپذیری زدن. ما لااقل در همین دوران تاریخ معاصر شاهان صفوی با دولت عثمانی می‌جنگیدند، سرزمین عثمانی را قبضه می‌کردند، تصرف می‌کردند، بعد به دولت تزار می‌بخشیدند. وقاحت و بدبختی ما ملت ایران برای گرفتن سرزمین دیگران خون بدن، جواناشون کشته بشن، بعد که اون سرزمین رو میگرفتن به دولت تزار میبخشیدن. در عوض چی میخواستن؟ شاه عباس اول نامه مینویسه به پادشاه تزار، میگه که نامی اون پادشاه والاجاه که مصحوب سفیر کاردان خود فرستاده بودید در ساعتی مبارک و میمون واصل شد، امیدواریم که درجه محبت و یگانگی میان ما دو مملکت بود اونجا رسد که همه پادشاهان روی زمین بر ما حسد برند. بند میگه در نامه خجسته خود مطالبی درباره دربند و باکو نوشته بودید، ما این دو شهر را با اون برادر ارزانی میداریم. بعد در عوض چی میخواد؟ خواهشون که مقداری خز و سنجاب و سمور خوب و بازهای شکاری خاکستری که دارای خالهای سرخ و برای شکار در ایران شایسته باشه برای ما بفرستید. نگاه کنید به کتاب زندگی شاه عباس اول جلد اول صفحه 133. زمین دیگر رو میگرفته، بعد به تزار میبخشیده، در ازاش خز و سنجاب و سمور و باز شکاری میگرفتن. وضعشون اینجوری بود. بعد علما رو نصیحت میکردند که خوب نیست شما با دولت مسلمان یعنی عثمانی بجنگید. در یک سخنرانی میگه که این ملاهای ما دائما سر به سر من میذارن، مذهب رو دستاویز خود ساختن و دائما به گوش ما میخوانن که جنگ دو ملت مسلمان با هم ناپسند و شرم‌آور است، اما صریحا با اونها اخطار میکنم که اگر از این پس در این باره مرا درد سر دهند همگی را خواهم کشت و خواهم گفت که با اجساد اونها صد ضربه شلاق بزنم. باز هم کتاب زندگی شاه عباس اول جلد پنجم صفحه 89. همین اینجوری بودند. تا این حد در جهت ضرب زدن به کشور ما تلاش داشتند. دوران قاجار هم که دوران مصیبتی بود. شاهان نالایق قاجار چه قراردادهای ننگین به این کشور تحمیل کردند. اون قرارداد ترکمانچای، قرارداد گلستان، تالبوت، دارسی، واقعا ایران رو به روز سیاه نشوند. امیر کبیر قربانی این فساد مالی و اخلاقی دربار ناصرالدین شاه شد به جرم اینکه حاضر نبود در اجازه بده که دربار کانون فساد و بریز و بپاش باشه و بیت المال در اونجا اون گونه اسراف و تبذیر بشه، او را از بین بردند. بعد هم که رژیم پهلوی در کشور ما مسلط شد، اونها هم که دیگه در فساد مالی و اخلاقی کولاک کردند.
حکومت پهلوی دو تفاوت اساسی با سایر حکومت‌های ایران داشت. اولاً پادشاه به اموال مردم دست درازی می‌کرد، ثانیاً جعل سند و سندسازی در کار بود که در دولت‌های قبل سابقه نداشت.
اولین مسئله‌ای که در رژیم پهلوی اتفاق افتاد که شاید در دوران پادشاهان گذشته بی سابقه بود، اینکه پادشاه دزد باشه، راهزن باشه، مال مردم را به زور علنی از اونا بگیره. خب این بی سابقه بود. یعنی اگر دوران قاجار، دوران صفوی، دوران قبل پادشاهان ظلم میکردن، ستم میکردن، بیدادگری میکردن، خودکامگی داشتن، یه بحث دیگه بود. اما این آدم آمد بر تخت سلطنت، وقتی که تکیه زد، اولین کاری که شروع کرد مال مردم را از بس اون چنگ آوردن تجاوز کرد مال مردم. این بسیار مصیبت بزرگی به ایران وارد کرد. یعنی باعث شد که دولت مردان عصر رضا شاه همهشون دزد و متجاوز باشند. به همون تعبیر اون شاعر که میگه اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی، برآورند غلامان او درخت از بیخ. وقتی که رضا شاه به عنوان پادشاه مملکت خیلی علنی، خیلی آشکارا دست تجاوز و مال مردم دراز کنه، املاک مردم رو بگیره، زمین های مردم رو بگیره، معلومه که دوروبری ها چی کار خواهند کرد و چی جنایتی خواهند کرد. دومین مسئله که این به صورت آشکارا انجام گرفت، خلافکاری به جعل اسناد. یه شخصی از این روشنفکرا به نام علی اکبر داور نشسته بود، زمین هایی که به زور رضا شاه از مردم میگرفت، اون میامد به اصطلاح اینا برای اینا سند درست میکرد، خریدار و فروشنده درست میکرد و برای به اسم رضا شاه به ثبت میرسوند. رواج دادن بی فرهنگی و زورگویی در رژیم رضا شاهی واقعا کولاک کرد. خب رضا شاه خودش آدم بی فرهنگی بود، ادبی نداشت، فرهنگی نداشت، یه آدم مخمور دائم الخمر. یه دفعه از سوی استعمار انگلیس از استبل انگلستان بیرون آمد، دورنشون بر تخت سلطنت و میبینیم در اونجا با این بی فرهنگی چه رسوایی های به بار آورد. بی فرهنگی رو در جامعه رواج داد، زورگویی ها رو رواج داد، که هنوز هم به نظر من این فرهنگ زورمداری در کشور ما از دوران شاهان و مخصوصا دوران رضاخان باقی مونده که امیدواریم یه روز اینها زایل بشه. خب بحث ما در اینجا پایان یافت. ما انشاءالله در برنامه آینده در زمینه جنایات و بی فرهنگی ها و فساد مالی و اخلاقی رژیم پهلوی بیشتر با شما سخن خواهیم گفت. و سلام.
دوستان گرامی، به پایان برنامه نهضت روح الله رسیدیم. در این برنامه به دیدگاه امام راجع به نظام سلطنتی پرداختیم و از خیانت های پادشاهان ایران به ملت ایران صحبت کردیم. هفته آینده این مباحث رو پی خواهیم گرفت. تا هفته بعد و سلامی دوباره، خدا نگهدار.
ای مجاهد، ای مظهر شرف، ای گذشته ز جان در ره هدف، چون نجات انسان شعار توست، مرگ در راه حق افتخار توست. این توی، این توی باستار حق، خصم اهریمنان دوستار حق، بود شعار تو به راه حق قیام، زما تو را درود، زما تو را سلام. خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام. ای مجاهد، ای مظهر شرف، ای گذشته ز جان در ره هدف، لرزد از نام تو پایه ستم، پشت اهریمنان گشته از سخم. مرز توحید را همچو سنگری، حافظ ملت و دین و دفتری. مرز توحید را همچو سنگری، حافظ ملت و دین و دفتری. بغر شعار تو به راه حق قیام، زما تو را درود، زما تو را سلام. خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام. ای مجاهد، ای مظهر شرف، ای گذشته ز جان در ره هدف، ره نیابد چو سستی به عزم تو، می هراست ستم گر ز رزم تو. این تویی، این تویی مایه امید، از قیام تو شد روی ما سبین و بد شعار تو به راه حق قیام زما تو را درود زما تو را سلام خمینی ای امام خمینی ای امام خمینی ای امام خمینی ای امام.
بله شنوندگان عزیز، برنامه نهضت روح الله رو شنیدید. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ساعت 14:50 است و دعوت میکنم شنونده برنامه اندیشا باشید به مدت 40 دقیقه با موضوع الگوی تولید دانش سیاستگذاری اسلامی.
مثلا مسلم هست که فقهای عظام نواب امام زمان هستن به نسب.
دموکراسی با عقاید و باورهای مردم استقاق نداره.
در نگاه ما اسلام بلخص شیعه که ما امامت رو اکمال نبوت میدونیم.
اولین خصیصه حوزه تهران جامعیت اساتیده.
اندیشه ها، پوشش همایش های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با یاد خدای مهربان و سلام به شما شنوندگان فرهیخته، برنامه اندیشه ها را تقدیمتان میکنیم. در این برنامه از موضوع الگوی تولید دانش سیاستگذاری اسلامی سخن میگوییم. این موضوع در همایشی به همین عنوان طرح شده است که در آن آقایان دکتر محسن انویری و دکتر محمد تقی سبحانی سخنرانی کردند. نخستین بخش از سخنرانی های همایش الگوی تولید دانش سیاستگذاری اسلامی را در برنامه گذشته پخش کردیم. در آن برنامه گفتیم تمام دانش ها در سه لایه دسته پذیرند: دانش‌های نظری، دانش‌های پایه و دانش‌های کاربردی. دانش سیاست‌گذاری عمومی در منظومه دانش‌ها جایگاه مخصوص خود را دارد. در این میان یکی از پرسش‌های مهم این است که چگونه می‌توان دانش سیاست‌گذاری را به معارف دینی پیوند زد. در برنامه قبل به این مطلب هم اشاره شد که دانش سیاست‌گذاری به چند گونه تعریف شده است. از جمله گفتند دانش سیاست‌گذاری تلاشی نظاممند است برای تصمیم‌گیری و انجام دادن فعالیت‌های بنیادی که به شکل‌گیری ماهیت و چگونگی و چرایی اقدامات می‌انجامد. بر اساس این تعریف از دانش سیاست‌گذاری می‌توان گفت این دانش همیشه در قالب الگوهای پایه توضیح پذیر است. این تعریف مشخصاً دو جهت را در فهرست اقدام و تلاش دانش سیاست‌گذاری قرار می‌دهد: یکی در جهت تصمیم‌گیری و دیگری در جهت اقدامات بنیادین. شنوندگان گرامی، از جمله مباحث مطرح در همایش الگوی تولید دانش سیاست‌گذاری اسلامی این است که سیاست‌گذاری چه نسبتی با حکمرانی دارد. اکنون پاسخ این پرسش را از زبان آقای دکتر محسن الویری می‌شنویم.
پرداختن به موضوع سیاست گذاری و رابطش با حکمرانی یک فضای بسیار خوبی و ظرفیت بسیار بالایی برای پرداختن به گستری وسیع از بایدها و نبایدهای حکمرانی ایجاد میکنه که این رو باید کاملا مغتنم شمرد. و این بحثم در یک نگاه خود وسیع تر تنها مسئله ما در ایران نیست، مسئله ایست که در کل جهان اسلام و حرکت‌های اسلامی که درگیر کار حکومت شده اند الان با این موضوع کاملا روبرو هستند. امروز از صبح یک جلسه دیگری بود که من مستقیم از اونجا آمدم، با بعضی از اندیشمندان عرب بود. یکی از اینها در دولت مرسی وزیر بود و از شش تجدید نظری که بعد از تجربه شکست اخوان در صحنه مدیریت مصر برشون پیش اومده بود سخن میگفت و دیگری از پنج به اصطلاح حال به تعبیرشون کفریات خماسی که بعد از به اصطلاح به معرض حکومت رسیدن یک تجربه یک حرکت اسلامی در عمل باش مواجه شدن، به جای اینکه بعضیش قوت پیدا کنیدن که برعکس شده، مثلا زده شدن مردم از مثلا حرکت های اسلامی مدامون تجربه براشون بود که با قدرت یافتن اینها انتظار داشتن که اینو بیشتر بشه، میگن در عمل دیدیم که بدتر شد. اینها نشون میده که مسئله مهمی است و باید بهش پرداخت. البته من یه بحثی رو روندی رو برای بحث پیش بینی کرده بودم که من رو مقدماتی می‌خواستم صحبت بکنم که اگر رسیدم تا آخر جلسه اشاره خواهم کرد که به نظر من الان در کشور ما مسئله نداشتن الگوی تولید سیاست‌گذاری اسلامی نیست. یک مقدار باید اصلا به زمینه‌های پرداختن به این موضوع باید بیاندیشیم. و وضعیت کشور جوری است که پروانه سیاست‌گذاری اسلامی روی فیل دستگاه اجرایی که بنشینه، نظام اجرایی نه نشستن این پروانه رو احساس میکنه نه برخواستنش رو. نظام علمی هم به گونه‌ای در یه سری جاهایی در برابر نظام متولی امور دینی این موضع رو داره. باز تغییر به اسناد تجربه های متعددی که در این قصه شورای تحول علوم انسانی در کارگروه تاریخ دارم، این احساس رو قبل از این نداشتم. در عمل میبینم که ما چگونه با دست های خودمون در واقع اصلا نظام علمی رو به یک معنا به موضعی کشاندیم که با ترس و هراس به متولیان امور دینی نگاه میکنن و همطور هر حرفی زده میشن تو نگرانن که کجا رو میخواییم هدف گرفتیم، این بار چی رو میخواییم از بین ببریم. به اینها ابتدا باید اندیشید، اینها رو باید برطرف کرد و بعدن به این بحث و بعدن، نه این که بگن رها بکنیم، طبعا این منظورم نیست، اما میخوام بگم در صحنه اجرا در عینیت جامعه مسئله اصلا چیز دیگری است و اگر سیاست گذاری همطور که به درستی اشاره کردن با مسئله پیوند میخوره، این مسئله مسئله جامعه امروز ما نیست. البته با تغییر دیگری خود بازم به این بحث برخواهم گشت. منطقه من بحثم رو عوض کردم، یه مقدمات دیگه رو میخواستم بچینم که با همین تعبیر ایشون از چرایی و چیستی و چگونگی سازگارتر بود، اما میام رو حق موضوع و انشالله امیدوارم وقت بشه دوباره در قسمت دیگر به این بحث بپردازم. ببینید ما برای سیاست گذاری اسلامی که البته من بیشتر بازم به اعتبار همون درسی که عرض کردم سیاست گذاری فرهنگی بیشتر مد نظرم هست، دو تا پیش فرض داریم. یکی درباره اصلا مفهوم اسلامی شدن علم هست که اینو چون به اندازه کافی خوندن و شنیدن دوستان درش متوقف نمیشم، فقط اون قسمتی که به هر حال ادامه بحثم ارتباط پیدا میکنه و برای شکل گیری فضای مفاهمه بهش احتیاج داریم اشاره میکنم که شاید دوستان بدانن تعریف حقیر از اسلامیت علم روشن منتشر شده، میدانن علم برآورنده نیاز جامعه اسلامی رو بنده علم اسلامی میدانم، طبیعتا در جای دیگری باید با اشکالاتی که دوستان میکنن روبرو بشیم و به دیده منت حرفا رو بشنوم. بنابراین در نگاه حقیر جغرافیا تأثیری در اسلامیت علم ندارد، علم از سرزمین کفرم آمده باشد اگر برآورنده نیاز جامعه اسلامی بشه لاجرم درش تغییراتی پدید میاد که این تغییرات رو برای به دیده منت میپذیریم و قبول داریم، این میشه علم اسلامی. با این نگاه سیاست گذاری هم و سیاست گذاری فرهنگی رو با همون درک متفاهمی که وجود داره، در اینجا هم باز من خیلی اصرار ندارم تعریفی متفاوت عرضه کنم، سیاست گذاری به مفهوم اتخاذ تصمیم های ایجابی و سلبی از سوی حاکمیت برای حل مسائل اینجا فرهنگی عمومی جامعه، غیر فرهنگی رو اضافه میکنیم. چند تا نکته رو خیلی کوتاه توضیح بدم. وقتی میگم اتخاذ تصمیم سلبی، تصمیم سلبی اعم از مثلا عدم سیاست و سیاست العدم هست، هر دو رو شامل میشه. سیاست فقط تصمیم گیری برای اجرا نیست، یه جمع که تصمیم میگیریم کاری رو انجام ندهیم، تصمیم سلبی نمیشه سیاست. اگر خودآگاهانه تصمیم بگیریم که اصلا سیاست گذاری نکنیم، عدم سیاست هم بازم سیاست تو این تعریف اخیر سیاسته، یعنی حاکمیت به این نتیجه برسه که برای فلان موضوع اصلا رها کنیم. مثلا شاید حالا این حرف من برداشتم شاید درست نباشه، به نظر میاد مثلا سر پدیده مثل قصه کوروش فعلا به این نتیجه نرسیدن مسئولین ما که یک سیاست براش بگذارن، رها کردن تا ببینن چی میشه بعدن یه تصمیمی بگیرن. ماجرای هفته آبان که هر سال داره چند ساله داره تکرار میشه. پس اتخاذ مجموعه تصمیم‌های ایجابی و سلبی، سلبی هم اعم از سیاست عدم و عدم سیاست. حاکمیت هم که مرادم فقط حاکمیت من بالاترین نهاد اداره کننده جامعه نیست، لایه‌های مختلفش منظورم هست. بنابراین اگر مثلا مدیر یک مدرسه هم برای حل مسائل فرهنگی مدرسهش می اندیشه راه حل اتخاذ میکنه، تو این نگاه ما میشه به اصطلاح سیاست هست، سیاست حاکمیتی است. پس اینجا مرادم حاکمیت به معنی بالاش نیست، لایه های پایین تر هم مد نظر اون هست. با اون تعریفی که از دینی بودن عرض کردم، اگر ما در سیاست گذاریمون مسئله‌ای که تشخیص میدیم ناظر به وضع مطلوب جامعهمون باشه که همطور که باز به درستی اشاره کردن نمیتواند تشخیص مسئله به اصطلاح بدون ایدئولوژی، بدون پیش‌فرض‌های فکری و اعتقادی و ارزشی باشه، اگر مسئله رو بر اساس اون وضع مطلوب تعیین کردیم و بعد هر روشی که اتخاذ کردیم برای حل این مسئله که چه ایجابی چه سلبی و هر اقدامی که بر اساس این تصمیم در نظر گرفتیم سازگار باشه با روش‌هایی که برای رسیدن به